جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو فیلمساز شناخته شده زندانی، طی بیانیه مشترک نسبت به وضعیت نابسامان سلامت دیگر فعال مدنی زندانی حسین رونقی هشدار دادند. حسن رونقی در حساب توییتر خود خبر داده که برادرش از شامگاه شنبه 21 آبان اعتصاب غذای خشک کرده. به گفته آقای رونقی، این فعال حقوق بشر زندانی چندین بار تشنج کرده و حالش وخیم است. و این هم پیام توییتری فاطمه نیلی، خواهر مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر در ایران که به تازگی بازداشت شده.
بعد از 5 روز بیخبری، امروز برادرم مصطفی نیلی زنگ زد. گفت که در اوین بازداشت و در سلول تنهاست. حالش خوب بود و برای تمام دوستان سلام رساند. از تمام عزیزانی که پیگیر احوال و کار ایشان هستند سپاسگزارم. به امید روزهای خوب و سربلندی شرافت و صداقت در این سرزمین.
اینها چند نمونه از افرادی هستند که در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت شدند. بازداشت شدگانی که بر اساس تازه‌ترین گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان تحت شکنجه، آزار جنسی و تهدید به تجاوز و حتی محروم از خدمات درمانی به بازداشتگاه‌های مخفی منتقل شدند. بر اساس این گزارش در میان بازداشت شدگان 969 شهروند عادی، از جمله 65 کودک زیر 18 سال، 393 دانشجو، 145 فعال مدنی، 42 روزنامه‌نگار، 40 فعال سیاسی، 38 فعال حقوق زنان و 26 وکیل دادگستری هستند. همزمان با سومین سالگرد اعتراضات آبان 98، فراخوان‌هایی برای تظاهرات و تجمعات گسترده در شهرهای ایران و خارج از کشور منتشر شده. روز شنبه دانشجویان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران و خوارزمی کرج تحصن و تجمع برگزار کردند. و کسبه سقز مغازه‌هایشان را بستند. اینجا در دانشگاه خواجه نصیر تهران دانشجویان با معترضان در کردستان و سیستان و بلوچستان اعلام همبستگی کردند. دیروز کانال تلگرامی رسانک که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار ویدئویی منتسب به اشکان محمودی نژاد، همسر سمیه محمودی نژاد، ادعا کرد که خانم محمودی نژاد در تاریخ 16 مهر ماه به ضرب 6 گلوله مأمور انتظامی مقابل چشمان کودک 8 ساله خود در شهرستان قلعه گنج در منطقه رودبار زمین بلوچستان کشته شده. نگرانی ها در مورد اعدام احتمالی برخی از معترضان بازداشتی هم افزایش پیدا کرده. روز شنبه دانشجویان معترض در دانشگاه علم و فرهنگ تهران نسبت به همین موضوع اعتراض و تحصن کردند. پیشتر رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرده بود که در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج برای 11 نفر از جمله یک زن با اتهام افساد فی الارض کیفرخواست صادر شده. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی چنین اتهاماتی خطر صدور حکم اعدام را برای متهمان در پی دارد. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود روز شنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان اعتراضات 1401 به دست کم 326 تن از جمله 43 کودک و 25 زن افزایش یافته. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا. خانم بنی هاشمی، معاون حقوق بشر قوه قضاییه آقای کاظم غریب‌آبادی در سفری به نیویورک دولت آمریکا را متهم کرده به ارائه روایت دیگر از اعتراضات. ایشون همچنین ادعا کرده که بیش از 90% بازداشت شدگان اعتراضات اخیر آزاد شدن. حالا محتوای صحبت‌های ایشون یک بحث هست و اصل حضور این شخص به عنوان نماینده حقوق بشر از جمهوری اسلامی بحثی دیگر. مخاطب صحبت‌های آقای غریب‌آبادی در نشست‌های کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل چه کسانی هستند؟
درود به شما و تمام بینندگانتون. ببینید، به هر حال مخاطب تمام نماینده کشورهایی که در سازمان ملل حضور دارن، مخاطب ایشون اونها هستن. ولی اینکه تا چه اندازه حرفای ایشون قابل باور هست، حتی برای کسانی که در واقع در داخل ایران نیستن یا ایرانی نیستن و در سازمان ملل به عنوان نمایندگان کشورشون حضور دارن، جای بحث بسیاره. برای اینکه الان حداقل 2 در واقع جلسه صورت گرفته در سازمان ملل و ما احتمالاً هفته آینده جلسه دیگری رو شاهدش خواهیم این بود که در حول محور مسائل ایران داره شکل میگیره و تا به حال جلسات و به اصطلاح صحبت‌هایی که در این رابطه شده، آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل صحبت‌هایی که کرده، خب به هیچ عنوان صحبت‌های ایشون رو نه تنها تایید نمی‌کنه بلکه کاملاً در سمت مخالف صحبت‌های ایشونه. الان بسیاری از خبرگزاری‌های خارجی اگر شما نگاه بکنید به مسئله 14,000 دستگیر شده اشاره دارن. به هر حال منابع روزنامه‌های خارجی هم از منابع معتبر خودشون استفاده میکنن، این اعداد و ارقام رو طبق روش‌هایی رو به دست میارن. و از طرف دیگه هم اگر به داخل ایران نگاه بکنیم، میبینیم که در واقع خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه داره که در نیویورک در مقر سازمان ملل بره و خبر تولید بکنه. ای کاش که خبرگزاری های خارج هم اجازه داشتن که از داخل بیان و گزارش های شفافی به اصطلاح درست بکنن که ما ببینیم واقعا چه تعدادی از بازداشت شدگان هنوز در زندان هستن، تعداد کل بازداشت شدگان چه تعدادی هستن و در چه وضعیتی به سر میبرن. وقتی که الان ما در خبرهای رسمی داریم که به چندین خبرنگار جمهوری اسلامی در زندان به سر میبرن، چطور میتونیم در واقع انتظار داشته باشیم که تنها سخنان آقای کاظم غریب‌آبادی تنها به اصطلاح منبعی باشه که ما باورش کنیم؟
و خانم بنی هاشمی، درست در زمانی که معاون بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سازمان ملل از حقوق بشر در این نظام و حاکمیت سخن میگه، خبر اومده که به عنوان مثال دادگستری البرز اتهام 11 تن رو در پرونده مرگ یک بسیجی در کرج افساد فی‌الارض اعلام کرده. چه نگرانی هایی وجود داره در مورد برگزاری این نوع دادگاه ها و صدور چنین احکامی؟
نگرانی در این رابطه واقعا به صورت جدی وجود داره و وقتی ما صحبت از این میکنیم، در واقع یه نگاهی اگر به سابقه اعدام ها در ایران و تعداد آمار اعدامی ها در طول سالهای گذشته بندازیم، متوجه میشیم که در واقع جای نگرانی بسیار زیادی و جدی در این رابطه وجود داره. تنها تفاوتی که این بار میتونه یه مقداری وضعیت رو در این وضعیت بغرنج رو در واقع عوض بکنه نسبت به سالهای گذشته، این هستش که ایرانی های خارج از کشور، سازمان های حقوق بشری و بسیاری از فعالین در این رابطه اطلاع رسانی می کنن. من در جریان هستم که مثلا به طور مثال در کشور آلمان به اصطلاح فعالین در این رابطه بسیار اطلاع رسانی کردن، تلاش کردن که از این مسئله دنیا رو از این مسئله آگاه کنند. برای که من میخوام خیلی شفاف اینو به شما بگم که اذهان عمومی بین المللی تا یه حد زیادی ممکنه براش باورپذیر نباشه که چقدر ساده ممکنه این احکام اعدام صادر بشه و به سرعت هم اجرا بشه. ولی مطلبی که وجود داره این هستش که ما در قانون مجازات اسلامی به روشنی به اصطلاح اشاره شده که اتهامات امنیتی در دادگاه ویژه انقلاب بررسی میشه، که ما سابقه دادگاه انقلاب رو خیلی خوب میشناسیم. اتهامات امنیتی از این دست انقدر به اصطلاح اتهامات سنگینی هستن که فاجعه ای در روبروی در واقع بازداشت شدگان وجود داره و این مطلبیه که من امیدوارم دنیا بهش توجه کنه که از این طریق بتونن در واقع فشار لازم رو بر جمهوری اسلامی و مسئولینش بیارن که این اتفاق دهه 60 تابستان سال 67 مجدداً رقم نخوره.
بسیار سپاسگزارم از شما پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا، از اینکه با ما همراه بودید.
باشه.
جعفر پناهی و محمد رسولوف، سینماگران زندانی در ایران، با انتشار یک بیانیه از وضعیت سلامتی حسین رونقی ابراز نگرانی کرده و به نقل از پزشکان گفتند که هر لحظه امکان ایست قلبی او وجود دارد. گفتگو میکنیم با سمانه قدرخان، عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو. خانم قدرخان، پیشتر هم نگرانی ها بسیار بود در مورد وضعیت سلامتی حسین رونقی، فعال سیاسی و مدنی در زندان اوین. حالا بیانیه این دو سینماگر که اونها هم در زندان اوین در بازداشت به سر میبرند، زوایای دیگری رو از وضعیت آقای رونقی آشکار میکنه. چه بر سر حسین رونقی آمده و چه نگرانی هایی در مورد او وجود داره؟
درود بر شما و مخاطبین محترمتون. همونطور که خودتون به درستی هم اشاره کردید، وضعیت حسین رونقی در حاله ای از ابهام هست. طی روزهای گذشته از زمان دستگیری ما همواره شاهد این بودیم که آقای حسین رونقی رو تهدید جانی کردن، یعنی گفته بودن که ما شما رو زنده نمیذاریم. پدر حسین رونقی هم چند وقت پیش یک ویدیویی رو منتشر کردن و نسبت به خطر جانی برای پسرشون ابراز نگرانی کرده بودن، درخواست کمک کرده بودن و گفته بودن که گفتن جان پسرم رو میگیرن، همچنان که همون بلایی رو که سر بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و مستندساز، در ماهای گذشته آوردن. و همونطور که هممون هم میدونیم، آقای بکتاش آبتین به دلیل تعلل در رسیدگی به درمان در جون خودشون از دست دادن، مبتلا به کرونا شده بودن، بیماری زمینه‌ای داشتن، مقام‌های زندان اجازه ندادن که ایشون درمان بشن و ایشون جان خودشون رو در نهایت از دست دادن. همون تهدیدی که آقای حسین رونقی رو کردن، ما خبر داریم، گزارش‌هاش هم منتشر شده، مورد شکنجه بسیار زیادی قرار گرفتن، وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی دارن، عکس‌هایی از ایشون منتشر شده که ایشون قادر، یعنی ایشون رو در وضعیت ناخوشایندی نشون میده، قطعاً به رسیدگی پزشکی خیلی سریع احتیاج دارن. اما این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی و قوه قضاییه همچین برخوردی رو با افراد در بازداشت خودش نشون در واقع داره انجام میده. خانواده رونقی هرچند در روزهای گذشته پدر و مادرشون مخصوصا که دو فرد مسن هم هستن، در مقابل زندان اوین اتراق کرده بودن، نشسته بودند و در واقع دادخواه وضعیت فرزندشون بودن که بتونن با فرزندشون صحبت بکنن، برای اینکه نگران بودن از وضعیتشون. اما دیدیم که قوه قضاییه بهشون این اجازه رو نداد. در نهایت هم با فشارهای زیاد تونسته بودن یک تماس خیلی کوتاهی از آقای حسین رونقی داشته باشن در روزهای قبل‌تر. اما قوه قضاییه هم طور که پیشتر هم اشاره کردم، قبل‌تر هم با سایر زندانیان این برخوردها رو داشته. شاهد این مدعا صحبت‌هایی که خانم نرگس محمدی از داخل زندان بارها گفتن، یا خانم مطلب‌زاده، عالیه مطلب‌زاده، مستندساز و روزنامه‌نگار که در بازداشت هستن، گفتن از برخورد بسیار بد و خشن بازجوها و کارکنان داخل زندان با روزنامه‌نگاران، با در واقع بازداشت شده ها گفتن. من خیلی سریع و کوتاه بگم، کاری با خانم مطلب زاده کردن که ایشون رو وادار به خودکشی کرده بودن، یعنی بازجو گفته بود که من تو اصلا بودن یا زنده بودن تو برای من مهم نیست و در واقع حالا تو بمیری هم برای ما ارزشی نداره یا برای ما هزینه ای نداره. این دقیقاً روند سیستماتیک خشونت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه رو بر علیه بازداشت شده ها داره نشون میده. میده که روند تازه‌ای هم نیست البته.
و برخی منابع هم روز شنبه خبر دادن که عضوی دیگر از خانواده افکاری هم روز گذشته بازداشت شده. حمید افکاری در مقابل ساختمان وزارت اطلاعات شیراز. در چه وضعیتی هستند این خانواده و دلیل تا این اندازه حساسیت بر روی آنها چه هست از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی؟
من بخش دوم سوالتون رو ابتدا پاسخ میدم. دلیل حساسیت نهادهای امنیتی بر این خانواده استقامت بسیار زیادشون، استواریشون و جایگاه بسیار بزرگی که در میان مردم ایران و جامعه ایرانی دارن. خانواده افکاری به عنوان یک خانواده بسیار محکم در بین جامعه ایرانی شناخته شدن. نوید افکاری قرار بود درس عبرتی بشه برای خیلی از بازداشت شده های آبان 98، ولی تبدیل به نماد و سمبل استقامت، مقاومت، آزادگی و پایداری شد. همین مسئله قوه قضاییه و نهادهای امنیتی رو در ایران بسیار داره آزار میده. جمهوری اسلامی قطعا نمیخواد کسانی همچون خانواده نوید افکاری انقدر محکم وایستن، پای مطالباتشون دادخواه باشن. اعضای این خانواده رو در طی 3 سال گذشته به سخت ترین شکل ممکن شکنجه کردن، آزار و اذیت رسوندن، آزار کلامی، تهدید جانی، از زندان کردن الهام افکاری در چند روز گذشته، حتی بازداشت چند ساعته کودک 3 ساله الهام افکاری، یعنی در واقع که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشه، که هیچ حکومتی واقعا یک کودک 3 ساله رو برای ساعتها در بازداشت نگه نمیداره. امروز هم یعنی در واقع روز گذشته هم ما شاهد این بودیم که برادر نوید افکاری رو، آقای حمید افکاری رو که همراه مادرشون دادخواه وضعیت الهام بودن، بازداشت کردن. و امروز در این شرایط ما میبینیم که خانواده افکاری هنوز محکم هستن، هنوز دادخواه هستن و هنوز ایستادن برای آن چیزی که میخوان، دارن میجنگن. و این یک پیام خیلی مهم برای مردم در داخل کشور و تمام شهروندان ایرانی در تمام نقاط دنیا داره که باید پای خواستهاشون بیستن. یک برگشتی بزنم به بحث آقای حسین رونقی. آقای حسین رونقی تنها داشتش الان جونشه که اون رو گذاشته وسط، اعتصاب قضا کرده، هر چقدر داره فشار بهش میاد ولی تا آخرین لحظه وایستاده، برای اینکه برای اون چیزی که میخواد و اعتقاد داره و ایمان داره که درسته داره میجنگه. و این مهمترین پیامیه که جمهوری اسلامی نمیخواد خانواده ها و بازداشت شده ها و بازماندگان بتونن به مردم در واقع منتقل بکنن و ایجاد امید در مردم بکنن برای زنده نگه داشتن راه مبارزه.
بسیار سپاسگزارم از شما سمانه قدرخان، عضو تحریریه ایران وایر، از اینکه با ما همراه بودید. صدر اعظم آلمان از دولت ایران به دلیل سرکوب شدید اعتراض‌ها در این کشور انتقاد کرد. اولاف شولتز میگوید آلمان شانه به شانه مردم ایران می‌ایستد. این اظهار نظر صدر اعظم آلمان در حالی است که در هفته‌های گذشته شماری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در نکوهش اقدام‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را علیه مقام‌های دست‌اندرکار اعمال کردند. از سوی دیگر حکومت ایران دولت‌های خارجی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از این کشور را در بروز اعتراض‌های اخیر مقصر می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
موج تازه‌ای از تحریم‌های اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی، اقدامی که در واکنش به سرکوب مرگبار معترضان ایرانی قرار است روز دوشنبه بر سر آن تصمیم گیری شود. آلمان برای چندمین بار در روزهای اخیر روز شنبه حمایت خود را از اعتراض‌های مردمی در ایران اعلام کرد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، میگوید که اعتراض‌ها در ایران تنها بر سر قوانین مربوط به پوشش نیست، بلکه تبدیل به یک مبارزه برای آزادی و عدالت خواهی شده.
اتحادیه اروپا قبلا چند بسته تحریمی را تصویب کرده است. تمرکز اصلی بر روی تمام آنهایی قرار دارد که مسئول اعمال این خشونت‌ها علیه مردم خود هستند. قرار است در هفته جاری به این تحریم‌ها اضافه شود. ما می‌خواهیم به افزایش فشار بر سپاه پاسداران و رهبری سیاسی ایران ادامه دهیم و از تلاش‌ها برای جمع‌آوری شواهدی که موجب می‌شود عاملان چنین اقدام‌هایی به دست عدالت سپرده شوند حمایت
میکنیم.
یک روز پیش از آن آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان هم تاکید کرد که این کشور از حمایت خود از مردم ایران دست نخواهد کشید. سخنانی که در واکنش به هشدار همتای ایرانیش بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مواضع آلمان را مداخله جویانه خوانده بود.
خانم وزیر خارجه آلمان، مواضع تحریک‌آمیز، مداخله جویانه و غیر دیپلماتیک نشان دهنده پختگی و تدبیر نیست. تخریب پیوندهای قدیمی پیامدهای بلند مدت دارد. آلمان میتواند تعامل را برای مقابله با چالش‌های مشترک انتخاب کند یا راه تقابل در پیش بگیرد. پاسخ ما متناسب و قاطع خواهد بود.
از آغاز اعتراض‌ها در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی به اتهام بدحجابی، مقام‌های جمهوری اسلامی عوامل خارجی را در بروز این اعتراض‌های گسترده مقصر می‌دانند. در راستای تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ارائه تصویر دیگری از اعتراض‌ها، کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه ایران، روز شنبه مدعی شد که توییتر بیش از 50,000 حساب ساختگی و روباتیک را با هدف جنگ تبلیغاتی و روانی علیه جمهوری اسلامی به دستور آمریکا باز کرده. پیشتر در اوایل مهر ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 9 تبعی اروپایی خبر داد و آنها را متهم به جاسوسی و ایجاد اغتشاش در کشور کرد. تاکنون نام برخی از این افراد رسانه‌ای شده. فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بازداشت شهروندانشان را تایید و با رد ادعای وزارت اطلاعات ایران خواهان آزادی فوری آنها شدند. در همین حال روز شنبه کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه از بازداشت 2 شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد. به این ترتیب شمار شهروندان فرانسوی بازداشت شده بعد از آغاز اعتراض‌ها در ایران به 7 تن می‌رسد. با وجود این اقدام‌های جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی می‌گویند که به فشار خود علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. وزیران خارجه آلمان و لیتوانی روز جمعه تاکید کردند که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی و اوکراین را در شورای وزیران خارجه اروپا مطرح خواهند کرد.
روز دوشنبه اسامی تعداد بیشتر از ایرانی‌ها را برای افزودن به لیست تحریم‌های اروپایی پیشنهاد خواهیم کرد. فکر می‌کنم که ما در این مورد توافق داریم. با این ترتیب تحریم‌ها در دو بخش خواهند بود: یکی برای مشارکت ایران و حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین و نقض حقوق بشر که در شهرهای خود ایران در حال رخ دادن است.
همزمان آلمان و ایسلند از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا در نشستی ویژه وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کند. در جریان اعتراض‌های اخیر بسیاری از زنان و نوجوانان پیشرو بودند. به گزارش نهادهای حقوق بشری شمار قابل توجهی از کشته شدگان کودکان زیر 18 سال بودند که حتی در میان آنها کودک 11 ساله هم وجود دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل از فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده، صدر اعظم آلمان اولاف شولتز وعده داده که اتحادیه اروپا در جهت حمایت از معترضان ایرانی با بسته های تحریمی جدید فشار بیشتری بر سپاه پاسداران و مقامات حکومتی ایران وارد خواهد کرد. در بین کشورهای اروپایی آلمان بسیار فعال بوده در واکنش نشان دادن به سرکوب معترضان در دو ماه اخیر. با این نکته شروع کنیم که چه اتفاقی باعث شده تا این کشور موضع شدیدتری رو در قبال اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی اتخاذ کنه؟
دو دلیل عمده داره. یکی دلیلش در درون خود دولت آلمان باعث جستجو کرد. دلیل دومش هم دلیل سیاست خارجی شده. دلیل اول این است که بعد از تشکیل دولت ائتلافی در آلمان، یعنی حزب سبزها و حزب سوسیال دموکراتی و حزب دموکرات آزاد، خانم آنالینا بیربوک شده وزیر امور خارجه. دختر جوانی است، 25-6 ساله، و قبل از اینکه اصولا وزیر امور خارجه بشه اعلام کرده بود که من میخوام یک سیاست خارجی فمینیستی به اصطلاح به کار ببرم. و در حقیقت سنت سبزها، سنت همیشه مبارزه با به اصطلاح مسائل غیر انسانی و مبارزه علیه کشورهای دیکتاتوری و غیره. یک دلیل دیگه هم داره که توی این ائتلافی که در آلمان تشکیل شده و الان داره آلمان رو اداره میکنه، دو تا ایرانی هستن که در حقیقت نقش تعیین کننده دارن در دولت آلمان. آقای امید نوریپور رئیس حزب سبز هاست که یکی از احزاب ائتلافی هست و اون هم موضع بسیار شدیدی داره نسبت به ایران. دیگری آقای بیژن جیرسرایی، ایشون مدیر کل یا دبیر کل حزب دموکرات آزاد هست، یکی از احزاب دیگه که در این ائتلاف شرکت دارن. مجموعه این داستان باعث شد که قبل از اینکه امروز آقای شولت صحبت بکنه، اون دو تا حزب دیگه، یعنی حزب سبز ها و حزب دموکرات آزاد، موضع بسیار سختی علیه جمهوری اسلامی گرفتن. و در حقیقت آقای شولت در درون دولت آلمان مورد فشار قرار داد که تو هم بایستی موضع شدیدی بگیری. و این موضعی رو که امروز اتخاذ کرده شدیدترین موضعی است که تا به حال دولت آلمان در علیه جمهوری اسلامی گرفته. در طول این 40 سال گذشته، 2.5 دقیقه در یک پادکستی هست که اگر شما ببینید، ایشون صحبت کرده و مسائل بسیار مهمی رو در مورد ایران گفته. اینکه گفته ما نخواهیم گذاشت اینا به بمب اتمی برسن. اینکه پاسخ داده به امیر عبداللهیان، گفته که شما چه کشوری هستید که مردمان خودتون رو میکشید. و بعد هم خیلی صراحتا اعلام کرد که من در کنار مردان و زنان ایرانی هستم که دارن مبارزه میکنن و من باید از شجاعتشون یاد بگیرم. این موضع خیلی موضع سرسختی بود. اما دلیل دومی که گفتم، دلیل جنگ اوکراینه. آلمان یکی از کشورهایی است که بسیار بیشتر از همه کشورهای اروپایی به نحوی در جنگ اوکراین سهیم هست، یا اینکه معتقد هست که پوتین نباید در اوکراین ببره. به همین علت اسلحه هایی رو که آلمان به اوکراین میده، تعداد مهاجرینی که از اوکراین به آلمان اومدن، خلاص موضع سرسخت تمام نیروهای سیاسی آلمان، میشه گفت طبقه سیاسی آلمان در مورد اوکراین خیلی سخت است.
و تحریم هایی که آقای سعدزاده وعده داد، آقای شولتز، و همچنین درخواست دو کشور آلمان و ایسلند برای بررسی وضعیت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، این تحریم ها، این درخواست برای بررسی ویژه موضوع سرکوب ها و نقض حقوق بشر، چه تفاوتی به نظرتون با سایر اقدامات اینچنینی در گذشته دارن و تا چه اندازه میتونن محدود کننده اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی باشن؟
بسیار بسیار. شون اعلام کردن که حتی ما ممکن است که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بگذاریم. ما میخوایم ایران رو اصولا از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج بکنیم. بعد یه لیست دادن از اسامی که اینها نمیتونن به آلمان بیان، و آلمان برای به اصطلاح کسانی که با ایران تجارت میکردن سابقا یک حد نصابی از تضمین اقتصادی میداد که اگر سرمایتون در اونجا به خطر بیفته، دولت آلمان ضمانت میکرد که ما نمیذاریم که تا این حد به اصطلاح تا این اندازه ما تضمین میکنیم به اصطلاح باختهاتون رو یا ضررهاتون در ایران. اون رو هم برداشتن. یعنی در حقیقت اگر کسی هم بخواهد رابطه تجاری با ایران برقرار کنه، تمام ریسک های این به عهده خود اون شرکت هست و دولت آلمان ازش پشتیبانی نمی‌کنه. من فقط می‌خواستم یک چیز دیگری بگم. بگم که این پهپادهایی که ایران به اوکراین فرستاد و از نزدیک آلمانی‌ها و دولت آلمان دید که این وضعی که الان ما در اوکراین داریم، یعنی شب‌ها برق نیست، آب از بین رفته، اصلا حملات این پهپادی به تأسیسات آب و برق اوکراین بوده که اوکراین رو به خاموشی برده، و این رو خیلی حساس کردند آلمانی‌ها در مورد اینکه ایران به این وضع در کنار پوتین ایستاده. به این هم نقش بسیار مهمی داشته در تشدید موضع آلمان در علیه ایران.
بسیار سپاسگزارم ازتون علی سبزی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل، از اینکه با ما همراه بودید. دیدار روز جمعه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با یک هیئت از فعالان زن ایرانی در کاخ الیزه با ساب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. روز جمعه مسیح علی‌نژاد، لادن برومند و شیما بابایی به همراه رویا پیرایی، دختر مینو مجیدی که در جریان اعتراضات در کرمانشاه کشته شد، با امانوئل مکرون دیدار کردند. گفتگو می‌کنیم با شهاب عموپور، روزنامه‌نگار از پاریس. آقای عموپور، چه بازتابی داشت این دیدار فعالان زن ایرانی با رئیس جمهوری فرانسه در رسانه‌های فرانسوی زبان؟
بدرسین آقای فرانسه از همین جمعه شب بعد از دیداری که علنی شد به این موضوع پرداختن و عموما پرداختن به خود اون چیزی که واکنش رسمی امانوئل مکرون. ما میدونیم که از زمان شروع خیزش کنونی ایران که تقریبا 2 ماه پیش بوده، بعد از اون امانوئل مکرون در مجمع عمومی سازمان ملل در حاشیه‌اش با ابراهیم رئیسی دست داد و این مورد انتقاد بسیاری واقع شد در جوامع خارجی، نزد ایرانیان خارج از کشور. بارها در همین پاریس مردم خواهان واکنش رسمی و دیپلماتیک مکرون به آنچه که در ایران روی میده شدند، ولی مکرون فقط بسنده کرده بود به یک توییت و که در اون همراهی کرده بود با استفاده از اون ترانه برایه و چند تن از چند برای مردم ایران، اون همبستگیشو اعلام کرده بود، اما واکنش دیپلماتیک نداشت. در این دیداری که انجام شد، خب خانم علی‌نژاد هم خودش گفت که از او خواسته که به عنوان نخستین رهبر اروپایی باشه که انقلاب مردم ایران رو به رسمیت میشناسه و از قضا این اتفاق افتاد. در عصر جمعه بود که امانوئل مکرون دقیقاً با بکار بردن کلمه انقلاب در مورد آنچه که در ایران روی میده با آن رسمیت بخشید و گفت که ستایش و احترام خودش رو متوجه زنان ایران که در حال رهبری یک انقلاب هستند روانه میکنه. و همچنین بعد از اون ما دیدیم که این واکنش ها ادامه داره و یک صحبتی هم که خانم علی‌نژاد با رادیو بین‌المللی فرانسه داشت، اظهار کرد که بعد از این دیدار یک ضیافت شامی ترتیب داده شده و اونجا امانوئل مکرون خانم علی‌نژاد رو به رهبران بسیاری از کشورها معرفی کرده. ما ببینیم که این روزها همزمان هستش در پاریس با بزرگداشت پایان جنگ جهانی اول و بسیاری از سران کشورها در اینجا حضور داشتند و این مقدمه شده برای این دیدار. همچنین گفته شده که قرار هستش که از این به بعد امانوئل مکرون نشست هایی رو داشته باشه با رهبران اپوزیسیون که در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن و تلاش بکنه برای جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی با آنچه که معترضان میخواهند، یک حکومت سکولار غیر دینی.
و آقای عموپور، روز شنبه خبر اومد که 2 شهروند دیگر فرانسوی هم در ایران بازداشت شدند. 2 مسئله وجود داره. آیا این پاسخی بود به دیدار امانوئل مکرون با تعدادی از فعالان زن ایرانی در کاخ الیزه و اینکه آیا مشخص هست که چه تعداد فرانسوی هم اکنون در ایران بازداشت هستند؟
بله، به طور رسمی در مورد ارتباط این داستان با دیدار زنان ایرانی با امانوئل مکرون تا اینجا، تا این ساعت، هنوز خبر رسمی بیرون نیامد. اما در لابلای صحبت هایی که کاترین کرونا اعلام کرد میشه این رو دید. کاترین کرونا عصر شنبه گفت که اگر منظور دولت ایران از این کار باج خواهیست باید بدوند که اشتباه داره میکند، راه اشتباهی رو در پیش گرفته، و اینکه از اون به عنوان دیپلماسی گروگانگیری یاد کرد. حالا آیا این دیپلماسی گروگانگیری دقیقاً به آن چیزی که این روزها داره در فرانسه میگذره و این دیدارها مربوط میشه یا نه رو فکر میکنم باید تا روز دوشنبه که موضع رسمی دولت فرانسه نسبت به این دیدارها اعلام میشه رو باید تا اون زمان منتظرش بمونیم. اما همین تأییدی بود بر این که تا این کنون فکر میشد که 5 فرانسوی در ایران در زندان هستن. میدونیم پیشتر خانم فریبا عادل‌خواه، بنجامین بریر، 2 معلم فرانسوی، همچنین یک توریست فرانسوی که در حال گذر از ایران بود بازداشت شده بودن. کاترین کورولا اعلام کرده که تایید کرده که در حقیقت 2 فرانسوی دیگر هم هستن. مطبوعات هم فوراً واکنش نشون دادن و همچنین گفتن که علاوه بر این تعداد فرانسوی ها کلن میشه گفت که تخمین زده میشه 20 شهروند غربی در زندان های ایران در بازداشت هستند.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما شهاب همونپور، روزنامه‌نگار، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما آقای تاباس.
خب برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شقایق دهقان، بازیگر ایرانی، با انتشار تصویری از خود بدون حجاب اجباری همراهیش را با اعتراضات جاری اعلام کرد. خانم دهقان در متنی کنایی نوشته برای انتشار این عکس از هیچ کس عذرخواهی نمی کند. این بازیگر در پستی دیگر در حساب اینستاگرامش به تابلوی که از سوی حکومت نصب شده و زنان را به انتخاب بین امام زمان و نگاه به زعم حکومت شهوت آلود پسران مشروط کرده واکنش منفی نشان داده. روزنامه شرق با انتشار گزارش میدانی از نایابی، کسری و گرانی شدید دارو در ایران خبر داده. این گزارش به استیصال پزشکان برای تجویز اسپری‌های آسم اشاره کرده و از قول علیرضا مهدویانی، رئیس بخش کودکان بیمارستان مسیح دانشوری، گزارش داده که داروخانه‌ها با کمبود بسیاری از اسپری‌های دهانی و بینی مواجه شده‌اند و پزشکان هم دچار استیصال می‌شوند که کدام دارو را بر اساس موجودی داروخانه ها تجویز کنند. و مهران کریمی ناصری که به خاطر مشکل مدارک شناسایی مجبور شده بود برای 18 سال در ترمینال فرودگاه شارل دو گل پاریس زندگی کند درگذشت. او از 8 اوت 1988 تا اوت 2006، زمانی که به خاطر بیماری به بیمارستان منتقل شد، در این فرودگاه زندگی کرد و چند هفته پیش دوباره به فرودگاه بازگشته بود. او که در یک تله مهاجرتی گرفتار شده بود و قادر به ورود به فرانسه نبود، جایی هم برای رفتن نداشت و به محل زندگی غیر معمول خود وابسته شده بود و گوشه ای از سالن فرودگاه همراه با نیمکتی پلاستیکی به ملک او تبدیل شده بود. در سال 1999 به آقای کریمی ناصری پناهندگی و حق اقامت در فرانسه اعطا شد، اما او ترجیح داد زندگی در فرودگاه را ادامه دهد. صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی از دلایل تعیین کننده نرخ تورم در ایران طی 2 دهه گذشته پیش بینی کرده که با تداوم کسری بودجه و کاهش ارزش ریال، رشد تورم در ایران طی 2 سال آینده ادامه داشته و بالای 50% باقی بماند. گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما چه هست از این تحلیل صندوق بین‌المللی پول؟ چه رابطه‌ای میان ناشایستگی در حکمرانی این تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود داره؟
خب البته این ارزیابی انطباق داره با ارزیابی دولت قبل که گفته بود این فرایند تورم ادامه خواهد داشت و اگر برجام به انجام نرسد حتی افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه ارزش پول ملی در مقابل سایر پول‌های معتبر بین‌المللی هم کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین ارزیابی ارزیابی جدیدی نیست. منتها با توجه به این تنش داخلی ایران که از سوی حاکمیت با خشونت دامن زده میشه و همچنین اینکه این برجام به انجامی نرسیده، به نظر میاد که احتمال اینکه سناریو تیره تر باشه از چیزی که صندوق بین‌المللی پول میگه بیشتر احتمالش تا این چیزی که هست. بنابراین با توجه به اینکه معمولا این تخمین ها با ضریبی از خطا همراهه و در چارچوب اقتصاد ایران معمولا این خطا در سمت منفی صورت میگیره، سناریوی کدرتر، به نظر میاد که احتمال اینکه اوضاع بدتر باشه بیشتر هست تا اینکه بهتر بشه. منتها خب طبیعی است این مشکلاتی که الان اقتصاد ایران داره، اهم از تنگناهای ساختاری یا فرضاً تنش‌های سیاسی در داخل یا بیرون از اقتصاد ایران، تنش‌های منطقه‌ای یا فرضاً این به کارگیری منابع داخلی اقتصاد ایران برای جنگ‌های نیابتی یا فرضاً انحصار این منابع برای مصارف رانتی اقتصاد ایران و به هر حال این گروه اندکی که حاکمه و این منابع رو بر اساس اولویت‌های خودش اختصاص میده، طبیعی است که این ناشایستگی حاکمیت یه نقش بسیار مهمی داره در اینکه اقتصاد این سویه رو گرفته و اوضاع بدتر میشه. حالا شاخصهاش میتونه تورم باشه یا کاهش ارزش پول ملی.
و از سوی دیگه بنابر گزارش سازمان جهانی شفافیت، ایران داره رتبه 170 در شاخص ادراک فساد در بین 177 کشور جهان شده. پیش از اینکه پرسش رو مطرح بکنم، اگه میشه یک توضیح کوتاه بدین لطفاً در مورد این شاخص ادراک فساد.
این شاخص نشون میده که چقدر حاکمیت شفافیت داره و چقدر اقتصاد ایران به اصطلاح دارای شفافیت است، به این معنا که از کدر بودن خارج هست و بنابراین اقتصادی که کدره، منابعش معلوم نیست، از کجا میاد، چطوری مصرف میشه و نظارتی هم جامعه بر اون نداره. این درست سرنوشت اقتصاد ایرانه که منابعی که به هر حال از طریق مالیات یا پول نفت به دست میاد، حاکمیت به طور ناشفافی اونها رو استفاده میکنه و ایران از جنبه شفافیت رتبه بسیار پایینی داره. یکی از بدترین اقتصادهای دنیاست از نظر کدر بودن اقتصادش و طبیعی است که همین کدر بودن یکی از دلایل همین تورم بالا، همین کاهش ارزش پول ملی و اتلاف منابع هست که در جایی که واقعا مردم نیاز دارن استفاده نمیشه و تشخیص اینکه اولویت با کجاست با همون قشر حاکمیه که به هر حال تشکیل شده از حوزویان، نظامیان و امنیتی ها و دیوان سالاران وابسته حاکمیت و خصولتی ها و اونا هستن که در چارچوب در واقع اون نظام غیر شفاف خودشون منابع رو تقسیم میکنن بدون اینکه پاسخگو باشن یا اینکه اون خطوط اصلی توسعه پایدار رو پیروی بکنن.
خب پاسخ پرسشی هم که میخواستم مطرح بکنم دادیم، بریم سراغ یک ماجرای دیگه و اینکه رئیس ایدرو گفته که استهلاک سرمایه های مورد سرمایه گذاری در ایران از تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته. معنای این کاهش سرمایه ثابت در شرایط سرکوب حاکمیت در جریان این اعتراضات سراسری چه است؟
خب معنیش اینه که به هر حال توجه داشته باشیم که اون منابعی که در اقتصاد ایران هست همونجور که گفتیم شفاف توزیع نمیشه، سرمایه گذاری نمیشه، صرف هزینه های جاری ریخت و پاش دستگاه حاکمیت و دستگاه امنیتی میشه و بنابراین چیزی باقی نمیمونه که صرف فرضاً خرید ماشینالات جدید بشه، سرمایه گذاری بشه. تازه بخشی از این سرمایه ها از ایران فرار میکنن و به هر حال به خارج از کشور میرن چون محیط ناامنه. از اونجایی که حاکمیت دست برده به خشونت و به هر حال اعمال خشونت میکنه، اعمال خشونت خودش باعث میشه که سرمایه گذار اقدام نکنه به سرمایه گذاری و سرمایهش رو ببره به جایی که امنیت داره. با توجه به این تنش های داخلی و بین المللی و به انجام نرسیدن برجام، طبیعی است که سرمایه گذاری نمیشه و این استهلاک سرمایه به قدریه که اون سرمایه گذاری ها اگرم بشه کفافش رو نمیده. بنابراین ما میریم به سمتی که سرمایه گذاری عملا منفی خواهد بود، به این یعنی که اتلاف سرمایه داریم و نه سرمایه گذاری و این اون قوای تولیدی جامعه رو به تحلیل میبره و در نتیجه باید انتظار داشت که اوضاع دهشتناکی در انتظار اقتصاد ایران باشه با تولید کمتر، با اشتغال پایینتر و البته فقر و فاقه گسترده‌تر و کاهش سطح زندگی اکثریت مردم ایران.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از اینکه با ما همراه بودید. همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، هر روز بر تعداد ورزشکارانی که با روش‌های مختلف از این اعتراضات حمایت کردند افزوده می‌شود. از همخوانی نکردن با سرود جمهوری اسلامی گرفته تا حرکات نمادین پس از گلزنی یا برداشتن حجاب حتی به شکل موقت، این ورزشکاران هر یک به نوعی با وجود فشار و تهدید مقام‌های امنیتی اتحاد خود را با معترضان به نمایش گذاشتند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این روزها برخی از ورزشکاران علاوه بر تلاش برای خوش درخشیدن در میادین ورزشی، دغدغه دیگری هم دارند: اعتراض یا همراهی با اعتراضات سراسری، آن هم به شیوه‌های نمادین. بسیاری از ورزشکاران ایرانی به خواندن این سرود پیش از آغاز مسابقات رسمی و یا زمان اهدای مدال قهرمانی عادت داشتند. حالا اما نخواندنش ترک عادتی است که مخالفان جمهوری اسلامی را خوشحال و طرفدارانش را خشمگین کرده. سرودی که بسیاری آن را نه سرود ملی بلکه حکومتی می دانند. نمای بسته از لبهایی که بسته ماندنشان این روزها میتواند مایه دلگرمی معترضانی باشد که روز و شب در خیابانها شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد میزنند. روز شنبه تیم ملی والیبال نشسته، روز قبلش تیم ملی بسکتبال و روز پنج شنبه هم بازیکنان تیم ملی فوتبال با این سرود همخوانی نکردند. البته به جز وحید امیری و مهدی ترابی، بازیکنانی که تصمیم گرفتند فعلا در تیم جمهوری اسلامی توپ بزنند. اما از سرود که بگذریم، حرکات اعتراضی برخی از ورزشکاران در داخل زمین هم قابل توجه بوده، مثل این حرکت میعاد یزدانی بازیکن چوکای تالش و یا این حرکت هاشم شیرعلی بازیکن تیم فوتسال فولاد زرند ایرانیان، بازیکنانی که به جای شادی بعد از گل این تصویر را بازسازی کردند، تصویری از خدانور لوجه‌ای با دستانی بسته، از معترضان زاهدانی که در اعتراضات اخیر کشته شد، و این حرکت سعید پیرامون بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی بعد از گل به برزیل، قیچی کردن مو به صورت نمادین، حرکتی اعتراضی که بعد از مرگ مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد توسط بسیاری از معترضان فراگیر شد. اما در روزهای گذشته 3 زن در 3 رشته مختلف ورزشی تصمیم گرفتن با نپوشاندن موهای خود اعتراضشان را نشان بدهند. پارمیدا قاسمی کماندار تیم ملی ایران، نیلوفر مردانی عضو تیم ملی اسکیت سرعت و الناز رکابی سنگ نورد. هر 3 این ورزشکاران البته پس از این اقدام اعتراضی با فشار مقام‌های ورزشی و امنیتی جمهوری اسلامی مجبور شدند بگویند حجابشان را یا باد انداخته یا سهواً افتاده و متوجه نشدند. به هر حال چه سهواً عمدی و چه عمدن سهوی، اعتراضشان در فضای مجازی بارها دیده و تحسین شد. از آغاز اعتراضات سراسری برخی از ورزشکاران سرشناس با جدیت از معترضان حمایت کردند، از جمله علی کریمی، علی دایی و وریا غفوری از چهره‌های سرشناس فوتبال. برخی از بازیکنان دیگر مثل حسین ماهینی، کاوه رضایی و حمیدرضا علی عسکری بازداشت هم شدند. اما در ورزش همراهی با اعتراضات سراسری به بازیکنان و ملی پوشان محدود نماند. این فایل صوتی کوثر اکبر نژاد، خبرنگار حوزه فوتبال که بعد از غیبتی 3 ساله در برنامه زنده رادیویی از تصمیمش برای عدم همکاری با رسانه حکومتی گفت.
و این تصمیم رو فکر میکنم هر کسی که زندگی با شرف رو انتخاب کرده میگیره که با صدا و سیمای فاسد و دروغگو همکاری نکنه.
این میان عده‌ای از خبرنگاران هم بازداشت شدند، از جمله سعید فتحی و احسان پیربرناش. در اعتراض به بازداشت این خبرنگاران و همینطور همکارانشان در حوزه‌های دیگر، خبرنگاران ورزشی نشست خبری پس از بازی بسکتبال چین و ایران را ترک کردند. اعتراضاتی همراستا با اعتراضات سراسری در مکان‌هایی که هم دوربین هست، هم خبرنگار و هم مخاطبانی که جمهوری اسلامی از باخبر شدنشان چندان خوشنود نیست. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، نظام جمهوری اسلامی در دو ماه اخیر در خصوص ورزشکاران زن و مرد با چالش بی سابقه مواجه شده. کشف حجاب مکرر در میادین ورزشی و شبکه‌های اجتماعی، همچنین نخوندن سرود جمهوری اسلامی در رویدادهای بین‌المللی. موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، جمهوری اسلامی چگونه با این موانعی که پیش روی خودش می‌بینه در این روزها و هفته‌ها مواجه شده؟
درود مهدی جان. نظام جمهوری اسلامی تمام اقداماتی که از منظر نهادهای ورزشی بین المللی برای تعلیق یک فدراسیون یا مجموعه ورزش کشور کفایت میکنه رو همه رو با هم داره فراهم میکنه. روزی نیست که از یک ورزشکار اعتراف گرفته نشه، از جمله مواردی که اشاره کردیم، مثلا درباره حجاب اجباری از نیلوفر مردانی در اسکیت تا الناز رکابی در سنگ نوردی و همینجور پارمیدا قاسمی رو اصلا نذاشتن به 24 ساعت بکشه در رشته تیر و کمان. اینها رو با تهدید ازشون اعتراف گرفتن. خبرنگاران ورزشی که در زندان هستن، خبرنگاران ورزشی خارج از کشور که تهدید میشن و ورزشکارانی که به محض اینکه استوری میگذارن ناگزیر میشن بردارن، ورزشکارانی که بازداشت میشن از حسین ماهینی فوتبالیست تا الفتی قهرمان پرورش اندام و حتی ورزشکاران کمتر شناخته شده ای که کشته میشن و مجموعه این بگیر و ببندها و دخالتها ورزش کشور رو به سمت تعلیق خواهد بود، خصوصا بعد از جام جهانی. و میبینیم نظام جمهوری اسلامی حتی مهدی در رشته هایی که بسیار روش تسلط داره، مثل ورزش، فدراسیونی داریم به اسم فدراسیون جانبازان و معلولین و کمیته پارالمپیک جمهوری اسلامی که رئیسش از ابتدای انقلاب محافظ علی خامنه ای بوده، محمود خسروی وفا، و الان هم رئیس کمیته المپیکه. اما میبینیم تیم والیبال نشسته که نماد جنگ، نماد جمهوری اسلامی در عرصه ورزش، فقط یک نفر در اون سرود میخونه. در تیم ملی فوتبال فقط دو نفر سرود جمهوری اسلامی رو میخونن. در بسکتبال هیچ نفر، در واترپولو هیچ نفر، در فوتبال ساحلی هم مقابل امارات هیچ نفر. جمهوری اسلامی به شدت مستعصل شده و طبیعتاً خودش هم بعدش نمیاد که کل این بساط، حالا که سرکوب شدنی نیست، برچیده بشه از سمت نهادهای بین المللی که خب فرصت مظلوم نمایی بیفایده البته در اختیار جمهوری اسلامی هم قرار بگیره.
و مهدی، سوای این بحرانهایی که پیش روی حاکمیت قرار داره، اطلاع رسانی و مخالفخوانی ورزشکاران هم در شبکه‌های اجتماعی ادامه داره و به چند مورد اشاره کردی. کلی‌تر اگه بخوای نگاه بکنی به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بسیار جالب توجه. مثلا وارد اینستاگرام میشی میبینی کیمیا یزدیان تهرانی، ستاره تیم ملی بسکتبال زنان، عکسی بدون حجاب از خودش منتشر کرده و کپشن هم میزنه براش. میبینی پا به پای چهره های شناخته شده در تئاتر و سینما که اونا هم حجاب رو کنار میگذارن و عکس منتشر میکنن، در ورزش هم به همین ترتیب. یا مثلا در عرصه اطلاع رسانی سردار آزمون، مهاجم تیم ملی که باید دیگه عازم جام جهانی هم بشه برای تیم ملی بازی کنه، خبری رو منتشر میکنه که پیش از اون هیچ رسانه‌ای این رو منتشر نکرده بود، کشته شدن یک دانشجوی علوم پزشکی که اهل گنبده و این عکسش رو میگذاره، اسمش رو منتشر میکنه، آقای بادپا که کشته شده، خانوادهش تهدید شدن. اینها در عرصه ورزش داره اتفاق میفته. خب صفحه‌ای که 5 میلیون نفر دنبالش میکنن، یعنی یک رسانه پربیننده، و به این ترتیب او تبدیل به یک منبع میشه برای رسانه‌های خبری. نظام جمهوری اسلامی غیر از سرکوب و بگیر و ببند راه حل دیگه‌ای برای هیچ مسئله‌ای نداره، از جمله در ورزش هم همینطوره. اما چیکار میخوام بکنم سردار آزمون رو؟ خب او در آلمان زندگی میکنه، یا بقیه ورزشکارا مثل علی کریمی یا مهدوی کیا که خارج از کشور هستن، اونا هم بسیار گسترده و فعال هستن در این زمینه. ورزشکارای داخل کشور هم به فراخور موقعیتی که دارن و اینترنتی که در اغلب اوقات هم البته یا قطع یا قطع و وصل مکرر داره، اونها هم دارن همین کار رو انجام میدن. و ادامه این روند مهدی، اگر فرض کنیم که مثلا 3 ماه آینده هم به همین ترتیب پیش بره، واقعا فوق‌العاده موقعیت نظام جمهوری اسلامی در برخورد با کلیت جامعه ورزش کشور غیر قابل تصوره که چگونه میخواد با همین روند ادامه بده، مگر اینکه دوربین‌ها رو آماده کنن، از همه ورزشکارا بخوان با تهدید ائتلاف اجباری بگیرن که خب طبیعتاً غیر ممکنه.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. ممنون که بیننده و شنونده این بخش از برنامه های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
از مرا از ما شده.